الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. سخن درباره تفسیر سوره صف، این آیه‌ای که راجع به جهاد در راه خداست. دو رکته رو یادآور شدیم. اولا قرآن غالبا تعبیرش جهاد در راه خداست، نه قتال در راه خدا. اون هم هست، اما تکیهش روی جهاده. ثانیاً عرض کردیم که سؤالی مطرح هست که انبیا هم مانند دیگر مسلحان، همین که دیگر مسلحان دعوت می کنند و بعدن برن سراغ کار خود، دیگه لشکرکشی و جنگ و قذبه ندارن، انبیا هم چنین باشن، مکتبشون را بگند و برن. در جواب مقدمه ای را عرض کردیم که نتیجه امروزه. فرق است بین انبیا و مسلحان. مسلحان مأموریت ندارن، اما انبیا مأمورن. فرق است بین انسانی که فکری دارد، فکرش را عرضه می کند، اما مأموریت از جایی ندارد. اما یه انسانیست که از مقام بالا بلغ دارد، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، امر دارد، این ناچار از راهش با مسلحان فرق کنه. در اسلام دو نوع ما جهاد داریم، یک جهاد دفاعی داریم و یک جهاد ابتدایی داریم. فلسفه جهاد ابتدایی غیر از فلسفه جهاد دفاعی است. اول در باره جهاد دفاعی بحث میکنیم، بعدن بریم سراغ جهاد ابتدایی. غالبا غزوات پیغمبر اکرم غالبا دفاعی بوده. چرا؟ دعوت انبیا همیشه برخلاف مذاق پادشاهان و فرمانروایان و طاغوتیان عصر. تاریخ نشان داده است که دعوت انبیا همیشه در مقابل امیال پادشاهان و فرمانروایان و زورمداران و قدرتمندان بود، و لذا انبیا را مرتب می‌کشتند. ما تا حال نشنیدیم که مسلحان را بکشند الا کمی، مثلا در باره سقراط. اما انبیا مرتب مورد قتل. ملاحظه بفرمایید، لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء ستكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء اصولا انبیا را مرتب می کشتن. در آیه دیگر می فرماید فبما نقضهم میثاقهم و قتلهم الانبیا. بنابراین انبیا در معرض قتلن. آیا انسانی که می خواد مأموریت خودش را اظهار کند، فرمان روایان، زورمداران اینها را می کشن، باید چه کند؟ باید برای خودش یک حمایتی درست کند، ارتشی درست کند، جمعیتی را درست کند که اقلن از این دایی حمایت کند. بنابراین اگر انبیا و در رأس آنان پیغمبر اکرم دارای قزوه بوده، جمعیت شمشیر به دست، یکی از جهات اونها این است که زورمداران انبیا را می کشتن برای اینکه کشته نشود، مأموریت خود را انجام دهد باید یه سپاهی داشته باشد. حالا شما بگه سپاه پاسدار یا سپاه حافظ و نگهبان از پیغمبر، این در درجه اول. در درجه دوم خلق نکنیم، دوم را به اول. در درجه اول این سپاه پاسدار جان پیغمبر اکرم است تا بتونه تبلیغ کنه. ثانیاً میخواد پیغمبر اکرم تبلیغ کند، در سر راه تبلیغ دشمنانی بودن مبلغ ها را میکشتن. من الان دو تاریخ عرض کنم. رسول گرامی میخواد آرام آرام تبلیغ کند، هیچ دست به جگ نزند. ببینید بر سر مبلغ ها چه آوردن. آمدن محضر پیغمبر اکرم افرادی از قبیله اول و القاره. اول و القاره گفتن یا رسول الله اگر شما معلم قرآن بفرستید هر دو قبیله اسلام می آورن. محضر پیغمبر اکرم الهاه اصرار، رسول گرامی 6 نفر معلم قرآن انتخاب کرد، 1 نفرم برای اونها امیر معین کرد به نام مرصد القنوی. فرستاد به همان منطقه اول و القاره. تا اونجا که رسیدن همه را احاطه کردن، 4 تا را کشتن، 2 تا را هم اسیر کردن، بردن در مکه به ابو سفیان، دیگران به اعلا قیام فروختن. حالا پیغمبر میخواد آرام آرام تبلیغ کند، این آرام آرام چه کند؟ عرض کردم سپاه پیغمبر در درجه اول حافظ و نگهبان خود پیغمبر تا وقت لهم الانبیا نشه. ثانیاً میخواد تبلیغ کند، بر سر راه تبلیغ این جمعیت هیلکر بیان از پیغمبر مبلغ بخواهند، پیمان ببندن، مهمانشون را در خانه خود یا بکشن یا دستگیر کنن بفرستن در مکه. و رضا اون 2 نفر با هم در مکه به دار زدن تا زهر چشمی از مسلمانان گرفته شود. این تنهاست. داستان بئر معونه را آقایان شنیده اید؟ بئر معونه چیست؟ مردی شخصیتی به نام البراء آمد محضر پیغمبر اکرم که منطقه ما آماده اسلام، مبلغ بفرستی. پیغمبر اکرم گفت من امنیت نسبت به مبلغهایم ندارم. شاید این جمله را هم افزوده که اون 6 نفر معلم قرآن به اون نب یا اسیر یا کشته. عرض کرد یا رسول الله من چارندهم حمایت بکنم، شیخ قبیله هم حمایت بکنم، در حمایت من وارد قبیله بشن. ولی خودش در مدینه مان نامه ای نوشت به اون رئیس قبیله که اینها در حمایت من هستن، این 40 نفر تبلیغ کنم. هنگامی که نامه را دادن به شیخ قبیله دیگر به نام بنی عامر، گفت حتما باید اینها کشته شوند. مردم قبیله گفتن شیخ البراء که خودش شیخ قبیله است مانند تو یا برتر به اینها امنیت داده، ما چطور اینها را بکشیم؟ در عرب رسم است اگر کسی تحت الحمایه فردی وارد شد، مادامی که در اون سرزمین است دست به او نمیزنند. او رفت قبیله دیگر را به نام قبیله بنی سلیم تحریک کرد، 39 نفر را کشتن، 40 هم زخمی شد. به خیال اینکه مرده است نیمه شب برخاست رفت پیغمبر اکرم را خبردار کرد از این جریان اسفبار. اگر پیغمبر اکرم سپاهی پیدا نکند جریانش اینه، همه را میکشن، هم خود را میکشن و هم یاران مبلغان. پس برای این جمله رو حفظ میکنیم، پس برای کسب آزادی و رفع موانع پیغمبر اکرم جهاد میکرد. پس برای کسب آزادی و رفع موانع جهاد میکرد که موانع برود، مردم آزادن، از هر آیینی میخوان، از همین اسلام هم میخوان بیان میخوان نیان. و در دنیا فکر نمیکنم که کسی این منطق را نپسندد که آدمی یک برنامه الهی دارد، مأموریت دارد، دشمنانی بر سر راهش هستند، برای رفع موانع و کسب محیط آزاد این غزوات را انجام داده. 27 غزوه دارد، یعنی خودش فرمانده بوده. 55 هم میگن سرگزم که پیغمبر فرمانده معین میکرد، خودش نمیره. بنابراین فلسفه جهاد پیغمبر اکرم در این مناطق اینه، روز اول میخواد با همین اعزام مبلغ هدایت کند، روبرو میشود با قتل عام، ناچار است یک قدرتی به عنوان قدرت حمایتی و پاسداری و نگهبان داشته باشد، موانع را ازاله کنند، کار برای همه یکسانه. فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر. همین پیغمبر اکرمی که این جهاد را میکرد برای رفع موانع، و الا اگر شیطانی مانع نبود، امیری مانع نبود، خانی مانع نبود، هرگز لشکر کشیده میکرد. خود قرآن جاذبه داشت مردم را هدایت کنه. این فلسفه جهاد پیغمبر اکرم، جهاد دفاعی. اما برسیم به جهاد دیگر که جهاد ابتدایی باشد. ابتداءً پیغمبر اکرم لشکر اعزام میکند که قولوا لا اله الا الله. اینا باید خود روشن کرد. اولی عرض کردم جهاد دفاعی که من برای رفع موانع برود، من آزاد باشم در سخن گفتم. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، مدادی لا اکراه فی الدین. و اما مسئله جهاد ابتدایی که لشکری به سوی روم، به سوی ایران یا به سوی جای دیگر، این را چرا ما میتونیم توجیه کنیم؟ این هم با توجه به آیات قرآنی قابل توجیهه. اولا همین پیغمبر اکرمی که جهاد ابتدایی دارد، در کنار جهاد ابتدایی بگد لا اکراه فی الدین. یعنی چی؟ میخواد بگد دین قابل اکراه نیست. دست قابل اکراهه، چشم قابل اکراهه. به سرباز اسیر میگن چشم ببند، میبنده. دست بالا، دست بالا. اما به سرباز اسیر بگن تو قلبن ایمان بیار، این امکان نداره. قلب قابل اکراه نیست. پس این آیه که می فرماید لا اکراه فی الدین، از یک مسئله واقعی خبر می دهد که واقعیت دین اکراه پذیر نیست. باید مقدمات تصدیق فراهم شود تا مردم دین بیارن. تا مقدمات تصدیق فراهم نشود، ایمان مردم ممکن نیست. چون آمدن گفتن یا رسول الله، فلان مردی یکی از فرزندان انصار را مسیحی کرده، شما هم معاق مقابله به مصر. طبق نوشته مرحوم مجمع این آیه آمد لا اکراه فی الدین. دین یه مسئله قلبیه، قلب قابل اکراه نیست. باید مبادی و مقدمات دین فراهم شود تا طرف ایمان بیاره. اما جهاد ابتدایی اون روشنه. تمام انبیا در یک اصل مشترکند، از آدم تا خاتم هیچ فرقی بینهما نیست. اگر گفتیم کدام اصله؟ یه اصلی هست که در قانون اساسی اسلام بند اول را تشکیل میدهد، بفرمایید، اون یکتا پرستیه. یکتا پرستی بند اول قانون اساسی اسلامه. تمام انبیا هم برای همین آمده هم. اون آیه را بخونید که در روزه عرض کردم خدمتون که مباهل ناظر شد، قل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم ما قبلش، قل یا اهل الكتاب، پشترش بله، قل یا اهل الكتاب تعالو الى کلمت سواء بیننا و بینکم. اون چیه؟ الله نعبد الا ایاه. میخوام ببینم آقایان چقدر حافظه قرآنن. ویل این آیات را ما مرتب گفته ایم، تعالو الى کلمت سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا ایاه. بنابراین یکتا پرستی و مبارزه با وثنیت، این قانون اساسی اسلام بند اول همه انبیاست. بنابراین تمام انبیا برای همین اصل آمده اند. خدا رحمت کند مرحوم بروجردی، ظاهرا بالای منبر از خودش شنیدم، فرمود اتفاقا همه انبیا برای اصل توحید آمده اند. این فرقه هایی که بعد از پیغمبر اکرم درست شده که انهو میخوان با این بند اول مبارزه کنن، بند اول یعنی با توحید مبارزه کنن، خصوصا فرقه های انحرافی، عرفان های به اصطلاح کاذب، با این بند اول الله نعبد الا ایاه ولا نشرک به، کسی را مشرک کردن شرک قرار ندیم. اصل اولی همینه. انبیا برای این آمده اند. حالا پیغمبر اکرم بنشیند مردم ایران آتش پرست باشند، این با اصل اول اسلام سازگار نیست. این مأمور است این اصل را پیاده کند. کدام اصل؟ الله نعبد الا ایاه، نه آتش را. این را پیاده کنه. چرا غم پیاده کند؟ ناچار است که جهاد ابتدایی کنه. در جهاد ابتدایی هم اتمام حجت می کند اولا، بدون اتمام حجت همدنی. بنابراین اگر انبیا و در رأس آنان پیغمبر اکرم جهاد ابتدایی داشت، فلسفهش اینه بند اول از قانون اساسی اسلام توحید است، خدا پرستی است، غیر خدا پرستی را رها کردن و این را باید پیاده کند. روم نباید تسلیسی باشد، تسلیس برخلاف بند اولی. ایران نباید آتش را بپرستد، این برخلاف است. ناچار است برای این جهاد ابتدایی را شروع کند، اما اول اتمام حجت میکنه. هنگامی که ارتش اسلام وارد خاک ایران شد، رستم که به اصطلاح فرمانده قوا بود، از این کسی که به اصطلاح در رأس این جمعیت بود، گفت برای چه آمده ای؟ شما این همه راه را از عربستان طی کردید آمدید ایران، برای چه آمدید؟ ابن عسیر عبارت او را نقل می کند. ابن عسیر در کتاب کامل جلد 2 361 میگه برای هیچ، نه برای مال، نه برای منال، نه برای مقام، آمدیم لاخراج عباد الله من عبادت العباد الى عبادت الله. آمدیم به جای اینکه مردم بشر پرست باشند، خدا پرست باشند. برای چی؟ یعنی اون بند اول قانون اساسی اسلام را پیاده کنیم. فرش مال خودت، باغ و راغ مال خودت، فقط آمدیم بشر عزیز است و جرا. میگه از این ذلت بیرون بکشیم، به جای اینکه خدا را بپرستد، خاک را، گل را، آتش را، مار را، سوسمار را میپرستد. لاخراج عباد الله من عبادت العباد الى عبادت الله و من ضیق الدنیا الى سعتها. آمدیم بشر بگیم این زندگی دنیا موقته، یک زندگی وسیعی هست در آخرت. این دو سوم و من جور الادیان الى عدل الاسلام. آمدیم بشر را از تحت ستم بیرون کنیم. بنابراین این قانون اساسی است و اون هم بند اول. پیغمبر در مدینه بنشیند پیش نمیره، ناچارت جهاد ابتدایی کند و قبلا اتمام حجت کنه. تا اتمام حجت نکند خیر. بنابراین اگر اسلام هم جهاد دفاعی دارد، اون فلسفه شد. و اگر جهاد ابتدایی دارد، چون در جهاد ابتدایی میخواد قانون اساسی بند اول را پیاده کند، این بدون جهاد ممکن نیست، ولذا اول اتمام حجت میکند، بعدن شروع میکند به جهاد. من یه سؤالی میکنم از شما، شما جواب بنده رو بدید. فرض کنید این حرفایی که من گفتم هیچ. یه نفر انسانیست، بیماری میخواد بگیرد، بیماری به اصطلاح بد. فرض کنید یه بیماری به کشور آمده است، باید تمام جوانان مردم علیه اون بیماری واکسینه بشید. حالا اگر 10 نفر 100 نفر هستن بگن ما واکسینه نمیشیم، اینجا چه میکنه؟ اداره بهداشت مأمور میفرسته، اینها را مجبور میکند که حتما علیه این بیماری واکسینه بشن. تا اونی آمده، قدیم میگفتن تا اونی آمده است. مرزهای ایران الان فرض کنید محدده، بیماری وبا در حال وروده، باید مردم همگی نسبت به این بیماری وبا واکسینه بشن. ولی ادهی هستن یا جاهل و یا مقدس، میگن نه. اگر واقعا بهداشت اینها را اجبار کند که حتما واکسینه بشید، آیا این در عرف فرانسه و آلمان و آمریکا که ادعای آزادی میکنن، این کار خوبیه یا کار بدیه؟ بفرمایید. کار خوبیه. میگن جانش را میخواد حفظ کند، خودش نمیفهمد، خودش جاهل است، نمیفهمد، مصلحتش را نمیداند، باید برخلاف اراده او کار کرد. علاوه بر این اگر این بیمار بشود، دیگران را هم ممکنه آلوده کند. این حقوق انسانیت است که باید رعایت بشه. مثل پیغمبر اکرم از این بالاتری، اجبرند از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و خاک بر فرق من و تمثیل من. پیغمبر اکرم میبیند این بشر غرق در جهل و نادانی است. بشر با این عظمت در مقابل گاو میخواد سجده کند، در مقابل چوب سنگ سجده کند، خودش را ذلیل کرده. پیغمبر او را مجبور میکند که از این ذلت بیاد عزت. خودش نمیفهمد، اما عقلا میفهمند. آگه این کار بدیه. فرض کنید بقیه مسائل هیچ، اما پیغمبر اکرم دیگه حکیمی فرض کنید، پزشکی فرض کنید، انسانی فرض کنید که میبیند حق خدا در اینجا ضایع شده، انسانیت در اینجا در حال انهدامه. برای حفظ حق خدا، عبادت حق خدا، و برای حفظ انسانیت این مرد لشگر کشی میکند، مجبور میکند که بت پرستی را ترک کنید، بعدن هر آیینی دارید انتخاب کنید. در باره مسیحیان اجبار نبود، در باره یهود اجباری نبود. حتی در باره زرتشتیان هم اگر کتابی دارن کبری نیست. کبر فقط در آن بند اول است که در آن بند اول هم حق خدا ضایع شده و هم حق خود بشر. هم باید بشر را نجات بدیم و هم حق خدا را پرداخت کنیم. ارکار چه اشکاری داره؟ شما مسئله را از یک قله بالا مطالعه کن. ما مجبور بکنیم که بتا را بشکنن. خب بتا را بشکنن کاری بدی که نکردیم. خواستیم این بشر را از این که وزن را سوسمار را پستر را عبادت کند برگردد آفریدگار جهان و انسان را عبادت کند. کار بدی نکردیم. خودش نمی فهمد مجبور کردیم. مثل همان آدمی که تا اونی آمده نمی فهمد دست و پایش را می گیرن می بندن آمپول تزریق میکنن بعدن رها میکنن. اما اگر در این مسئله حرفی نداشته باشی، لا اله الا اللهش را بگن، حق خدا را بپردازد، از آن ذلت بیاد پایین، اسلام دیگه بقیه کاری نداره، اون آزاده. اگر ملاحظه بفرمایید، بفرماید حتی یؤتی الجزیه عن ید و هم صاغرون. اهل کتاب اگر جزیه بپردازن آزادن، ولی اما مشروط بر این که تظاهر به حرام و خلاف نکنن. بنابراین فرق است بین جهاد ابتدایی و بین جهاد با اهل کتاب. در جهاد ابتدایی که مربوط به مشرکانه، اصلا در اونجا شرط و متن معنا نداره. یا ایها النبی جاهد کفار و منافقین وغلظ علیهم مأواهم جهنم و بئس المصیر. اون مشرکانه. مشرکان هم بند اول مخالفن. در اون بند اول هم انسانیت مظلومه و هم حق و خدا پایماله. در اونجا رحمی نیست ابدا. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم مأواهم جهنم و بئس المصیر. اما هنگامی که این اصل رعایت بشه، بگه من اهل کتابم، یهودی هستم، مسیحی هستم، یک دینی را پذیرفتم، دین آسمانی را، در آنجا باید همینطوری که مسلمان زکات میدهد، خمس میدهد، مالیات میدهد برای امنیت کشور، الان امنیت کشور این برق و این آب و این گاز و این فاضل آب، این امکانات در سایه مالیاتی است که مردم میدهند یا درآمدی که کشور داره. او هم از همین آب و گاز و تلفن و فاضل آب استفاده میکند، حتما باید بپردازد. یکی اسمش خمس زکات و کفاره است، دیگری اسمش جزیه است. بنابراین آفرین بر پیغمبر اکرم که چنین آیین روشن و آسمانی آورده، انگوش به هر کجا می گذاریم می درخشد. هم جهاد دفاعش می درخشد و هم جهاد که عرض کردم ابتدایش می درخشد. چرا؟ چون در تمام اینها با موازین عقلی حرکت میکند، از موازین عقلی بیرون نیست. خب اونهایی که به اسلام ایراد میگیرن که اسلام دین آزادی نیست و عرض کردم دین شمشیر است، خودشان شمشیر از بالا بستن، از رو بستن، اونور دنیا هستن، در افغانستان میجنگن، اونور بهارن، در عراقن، میگن ما برای آزادی میجنگیم. شو اون ور دنیا هستیم، ما برای بهاری ارتباطی نداریم. مدعیان آزادی خودشان آزادی را زیر پا نهاده ان. دیگه رتب خورده منع رتب کم کند، چطور اون با آزادی موافقه؟ و حال اینکه پیغمبر اکرم نه برای مالی نه برای جانی، فقط بشر را از این ذلت، از این بدبختی و پستی که سرنوشت خود را به دست چوب و سنگ بدهد، از این میخواد آزاد کند. این میگن خلاف آزادیه. انشاءالله بقیه مسائل در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.